دو بعد از ظهر چهارشنبه 13 فروردین 1399 این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مرشد هستم و شما شنونده مجله نیمروزی این رادیو، مجله‌ای که با مجموعه‌ای از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام. دانشگاه جان هاپکینز آمریکا شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان تا بامداد روز چهارشنبه را حدود 860 هزار تن اعلام کرد. این آمار بر اساس ارقام اعلام شده از سوی حکومت‌های مختلف جمع‌بندی شده است. برخی منابع در صحت آمارهای اعلام شده از سوی کشورهای مانند چین، روسیه و ایران تردید می‌کنند. بر اساس آمار دانشگاه جان هاپکینز، بیشترین آمار مبتلایان در آمریکا، ایتالیا، اسپانیا و چین گزارش شده است. بیش از 1/5 کل مبتلایان، یعنی حدود 190 هزار تن در آمریکا هستند. بر این اساس تا کنون بیش از 42 هزار نفر نیز در سراسر جهان جان خود را در اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست دادند. بیشترین مرگ در ایتالیا با حدود 12500 نفر گزارش شده است. در همین حال آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل میگوید شیوع ویروس کرونا تهدیدی برای همگان است و با توجه به پیامدهای اقتصادی آن جهان با سخت‌ترین بحران از زمان جنگ جهانی دوم روبرو است. آقای گوترش با اشاره به احتمال رکود اقتصادی بی سابقه گفته است پیامدهای ناشی از همه‌گیری کرونا می‌تواند به کشمکش و بی‌ثباتی در جهان بیانجامد. دبیر کل سازمان ملل خواستار همبستگی جهانی برای مقابله با شیوع کرونا و خسارات اجتماعی اقتصادی ناشی از آن شده است. آقای گوترش گفته که در این شرایط باید زنان، سالخوردگان، جوانان، کارگران کم درآمد، کسب و کارهای خرد و داوطلبان در حال مبارزه با کرونا مورد توجه بیشتری قرار گیرند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در جلسه هیئت دولت از اختصاص 10 میلیارد دلار بودجه برای رفع مشکلات اقتصادی ناشی از گسترش ویروس کرونا در ایران خبر داد.
علارغم تحریم، علارغم سختی و مشکلات، ما حدود 10 میلیارد دلار برای رفع مشکلات کسب و کارهایی که دچار مشکل شدن در نظر گرفتیم.
آقای روحانی در سخنان خود به منابع تأمین این بودجه 10 میلیارد دلاری که بخشی از آن به عنوان تسهیلات و بخشی هم به عنوان کمک‌های بلاعوض پرداخت خواهد شد اشاره‌ای نکرد. هفته گذشته حسن روحانی در جلسه کمیته اقتصادی دولت با اشاره به کمبود منابع مالی دولت برای امور مقابله با شیوع کرونا عرض ارسال نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی برای اجازه برداشت 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی خبر داد. اما خبری درباره موافقت رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه منتشر نشده است. سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید با وجود گسترش ویروس کرونا در ایران، بازرسان آژانس به کار خود در تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند. فردریک دال، سخنگوی آژانس به خبرگزاری ایترتاس روسیه گفته است، بازرسان این سازمان برای نظارت بر فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی در چارچوب برجام در ایران حضور دائمی دارند. آژانس در جدیدترین گزارش خود که در اواخر اسفند ماه منتشر شد، از عدم دسترسی بازرسان آژانس و کسب اطلاعات فنی درباره 3 سایت از پیش اعلام نشده ایران انتقاد کرد. ایران تا کنون به درخواست‌های مکرر آژانس برای دسترسی به این سایت‌ها پاسخ نداده است. به دنبال خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، ایران در 4 مرحله اجرای تعهدات هسته‌ای خود را کاهش داد. این اقدام ایران با واکنش آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو شد. و کمال فروغی، شهروند ایرانی بریتانیایی که به تام جاسوسی محاکمه و به حبس محکوم شده بود به بریتانیا بازگشته است. فرزند آقای فروغی در پیامی توییتری خبر داده که پدر 80 سالش 2 هفته پیش به بریتانیا بازگشته است. کمال فروغی در اواخر سال 2018 میلادی از زندان آزاد شد ولی اجازه خروج از کشور را نداشت. آقای فروغی مشاور شرکت نفت و گاز مالزیایی پتروناس بود و در سال 2011 در تهران بازداشت شد. وی 2 سال بعد به اتهام جاسوسی و تولید الکل خانگی محاکمه و به 8 سال حبس محکوم شد. او پس از 9 سال اقامت در ایران و گذراندن چندین سال حبس توانست به بریتانیا بازگردد.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما را در جریان جزئیات خبرهای امروز قرار داد، خبرهایی که میتونید جزئیات بیشتر اونها رو برای وبسایت رادیو فردا هم مطالعه کنید. radiofarda.com با جدیدترین خبرها در حال بروز رسانی مداومه. اما در مجله نیمروزی امروز چه خواهیم شنید؟ کرونا در ایران و جهان همچنان قربانی میگیرد. نگاهی میکنیم به آخرین آمار ایران و وضعیت پناهجویان در جهان. پای صحبت اسماعیل کهرم مینشینیم و از روز طبیعت سخن میگوییم. و از اولین معامله اینستکس در سال 99 بیشتر خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. در سنت قدیمی ایرانیان روز 13 به در روزی برای رفتن به دامن طبیعت و گذراندن روزی در میان دشت و دمن. در دوران مدرن بسیاری به گذراندن این روز در پارک ها هم قناعت می کردند. اما امسال روز 13 به در همراه شده با فاصله گذاری اجتماعی و ممنوعیت خروج از خانه ها در ایران، به خصوص در تهران. بر اساس این طرح ورود به بسیاری از شهرها یا خروج از اونها ممنوع شده و در عین حال پارک ها هم بسته شدن. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به شیوع کرونا در ایران رو دنبال کرده از طریق تلفن همراه ماست. روزبه، همونطور که گفتم محدودیت هایی به خاطر روز 13 به در ایران اعمال شده، از آخرین خبرها و جزئیات اجرای این طرح بگو.
سلام رویا و شنوندگان گرامی. خب از چند روز قبل خیلی تبلیغ زیادی وجود داشت در مورد اینکه از مردم خواسته میشد در 13 به در یا اونطوری که مقام های جمهوری اسلامی عنوان میکنن روز طبیعت به پارک ها نرن و حتی خارج از شهر هم نرن، به خاطر اینکه گفته میشد که خب ممکنه این به شیوع بیشتری ویروس کرونا کمک بکنه و تبعات جدی به همراه داشته باشه. به همین خاطر پارک ها، تفرجگاه ها و مراکز تفریحی امروز کاملا تعطیل شد. گفته شد با افراد متخلفی که قصد ورود به این مراکز رو داشته باشن برخورد میشه، جریمه 500 هزار تومانی میشه، حتی ماشینشون هم به مدت یک ماه توقیف میشه. در همین رابطه هم عیسی کمیسری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته که پارک‌های جنگلی و مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان محیط زیست هم در ایران تعطیل بسته خواهند بود و حتی چند روز آینده. در همین ارتباط هم علیرضا زادی رئیس کمیته مقابله با کرونا در تهران هشدار داده، گفته اگر مردم در خونه نمونن سناریوی تلخی شروع خواهد شد که وجود خواهد داشت کرونا در ایران و میتونه به یک فاجعه بزرگ بهداشتی و درمانی منجر بشه. اما در مورد یک سری خبرها که خودت هم اشاره کردی در برخی شهرها محدودیت های اعمال شده، به طور مثال فرماندار قصر شیرین گفته تمامی جاده های اصلی و فرعی برای ورود به قصر شیرین محدود شدند، تنها کامیون های حامل کالاهای صادراتی برای ورود به مرز پرویزخان مجاز به تردد هستند. پلیس راهور استان ایلام اعلام کرده به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در جامعه، مبانی ورودی و خروجی شهرهای استان ایلام بسته شدند. در خارک 5 روز بسته شده تمام ترددهای هوایی به خارک و برعکس جز موارد خاص. و در مثلا شهرستان رشت تمام مسیرهای دسترسی به روستاهای هدف گردشگری و تفرجگاه‌های بخش مرکزی رشت مسدود شدند. در اصفهان هم تا دیروز حدود 450 خودرو جریمه شدند، 12-13 خودرو توقیف شدند و از ورود بیش از 6000 خودرو هم ممانعت به عمل آمد.
اما روز به قبلا اعلام شده بود که این طرح فاصله گذاری اجتماعی قرار هستش که تا 15 فروردین باشه. حالا اعلام شده که تا 20 فروردین ادامه پیدا خواهد کرد. آیا خبر جدیدی در این زمینه داریم؟ آیا امکان داره که اون رو تمدید کنن؟
دیروز اونطوری که حسن روحانی در پایان اون جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا صحبت کرد، به نظر میاد که ممکنه هست که بعد از 20 فروردین یه تجدید نظرهایی در همین طرح فاصله گذاری اجتماعی انجام بشه. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم امروز صحبت کرد و گفته بعد از 20 فروردین اگر تصمیم این باشد که فعالیت آغاز شود، کمیته امنیت سیاسی و اجتماعی در حال برگزاری جلساتی تا شرایط در حقیقت فعالیت سنوف بررسی بشه، اینکه باز بشن یا نه، و در مورد وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش هم گفته داریم شرایط رو بررسی میکنیم. فکر میکنم اینطور برمیاد که منتظرم ببینن شرایط تو این چند روز آینده، این یک هفته آینده به چه عنوان خواهد بود، چون علیرغمی که حسن روحانی در روزهای گذشته گفته بود از پیک بحران عبور کردیم، علیرضا زالی دیروز اگه اشتباه نکرده باشم گفته بود که در بعضی جاها هنوز به پیک نرسیدیم، به پیک بحران. و به نظرم مقام های جمهوری اسلامی را منتظرن تا ببینن تا 20 فروردین چه رخ میده و بعد از اون تصمیم گیری کنن.
البته در همین فاصله روز به جدیدترین آمار کرونا در ایران اعلام شده. تا به امروز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران 3036 نفر بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی قربانی این ویروس شدند و 47600 نفر مبتلا شناسایی شدند. این در حالی هستش که آمار مستقلی که رادیو فردا به دست آورده این هستش که تا به حال 4762 نفر بر اثر کرونا در ایران جان باختند و بیش از 70,000 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شدند. اما روز به من یادیم به حرفای امروز آقای روحانی رئیس جمهور و اسحاق جهانگیری معاون اول اون. امروز اونها از کمک و تسهیلات به مردمی که دچار مشکل شدن خبر دادن. دقیقاً چه کاری قرار دولت حسن روحانی در این مورد انجام بده؟
خب صحبت های حسن روحانی رو قبل از گوش بپردازم این رو اشاره بکنم که دیروز یکی از اعضای انجمن اقتصاددانان ایران اعلام کرد که بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران اعلام کرده، هولوهوش 7 میلیون کارمند و کارگر و به خصوص کارگران ساده در بخش‌های مختلف کارشون رو ممکنه از دست بدن. قبلا هم خاطر گفته شده بود که 10,000 کارگر حداقل در بخش‌های مختلف اینا کارشون رو از دست دادن و نیازمند کمک هم هستن. حالا حسن روحانی امروز صحبت کرده، گفته 10 میلیارد دلار به گزارش خبرگزاری ایسنا برای رفع کسب و کارهایی که دچار مشکل شدن در نظر گرفته شده که قرار هستش که به عنوان تسهیلات یا کمک‌های بلاعوض و بخشی هم به عنوان بسته‌های کمک به خانواده‌هایی که دچار مشکل بشن پرداخت بشه. و اسحاق جهانگیری هم امروز صحبت کرده، گفته برای 3 میلیون نفر کمک مالی 200,000 تا 600,000 تومانی اختصاص پیدا کرده. اتفاقا اسحاق جهانگیری اشاره هم به فیلمی کرد که طی دو سه روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی خیلی دست به دست نشد و واکنش گسترده بهش بود، همون پیرمردی که صحبت می‌کرد و گفت بچه من پنیر می‌خواد و من اومدم دارم دست فروشی می‌کنم.
سپاسگزارم از همکارم روزبه بلحری که از طریق تلفن همراه ما بود و ما رو در جریان جزئیات آخرین اخبار در مورد بیماری کرونا قرار داد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
و در حالی که تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در سراسر جهان روز به روز افزایش پیدا می‌کنه و بسیاری از کشورها با مشکلاتی مثل کمبود تخت‌های بیمارستانی و تجهیزات پزشکی مواجهند، 4 نهاد بین‌المللی می‌گویند در این میان وضعیت آوارگان و پناهجویان به مراتب نگران کننده تره. کمیسیونیه عالی حقوق بشر سازمان ملل، سازمان بین‌المللی مهاجرت، سازمان جهانی بهداشت و همینطور نهاد ارشد سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در یک بیانیه مشترک از همه دولت‌ها خواستند دسترسی پناهجویان به امکانات بهداشتی و درمانی را فراهم کنند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
کرونا ویروسی که روزانه هزاران نفر را روانه بیمارستان ها می کند و جان صدها تن را در سراسر جهان می گیرد، ابعادش گسترده تر می شود وقتی کسی خانه ای ندارد. به اجبار محل زندگی خود را ترک کرده، پناهجوست و در این شرایط حتی شاید به نیازهای اولیه‌اش هم دسترسی نداشته باشد. این موضوع گزارش اخیر 4 نهاد بین المللی است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، سازمان بین المللی مهاجرت، سازمان جهانی بهداشت و نهاد ارشد سازمان ملل در امور پناهجویان. در این گزارش آمده 3/4 کل پناهجویان و بسیاری از مهاجران در کشورهای در حال توسعه حضور دارند. کشورهایی که خدمات درمانی در آنها در حال حاضر هم با چالش و مشکلاتی روبروست. پناهجویان و مهاجرانی که به گفته این چهار نهاد به طور ناعادلانه ای مورد تبعیض قرار می گیرند، آن هم در شرایطی که مقابله با ویروس کرونا تنها با یک رویکرد فراگیر و با حمایت از حقوق همه انسان ها امکان پذیر است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، سازمان بین المللی مهاجرت، سازمان جهانی بهداشت و نهاد ارشد ملل متحد در امور پناهجویان از دولت‌های مختلف خواستند همه اقدامات لازم را برای حفاظت از جان انسان‌ها انجام دهند. این چهار نهاد بین المللی خواستار خدمات بهداشتی برابر با دیگر شهروندان برای مهاجران و پناهجویان شدند و همچنین امکان دسترسی آنان به آزمایش‌های مربوط به کرونا و درمان‌های لازم. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هفته پیش با اعلام اینکه 80% پناهندگان در کشورهایی با درآمدهای متوسط و پایین زندگی می‌کنند، برای پاسخ به نیازهای آوارگان و پناهجویان خواستار یک کمک 255 میلیون دلاری از سازمان ملل شده بود. در این درخواست تأکید شده بود که بسیاری از پناهجویان در اردوگاه‌ها و مناطق فقیرنشینی به سر می‌برند که حتی به سیستم آب و فاضلاب بهداشتی و صابون دسترسی ندارند. از جمله در اردوگاه‌های پناهجویان در روهینگیا، سودان، اتیوپی، اوگاندا، بورکینافاسو، اردن، نوار غزه و اردوگاه‌های پناهجویان در یونان. همزمان با انتشار این گزارش‌ها، دبیرکل سازمان ملل هم روز سه‌شنبه در مورد وضعیت شهروندان کشورهای در حال توسعه هشدار داد و خواستار کمک به افرادی شد که بیشترین آسیب را از شیوع کرونا و پیامدهای آن خواهند دید. آنتونیو گوترش بحران همه‌گیری ویروس کرونا را سخت‌ترین بحران از زمان جنگ جهانی دوم دانست و بار دیگر تأکید کرد که گذر از این دوران سخت نیازمند عزم و تعامل جهانی است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو شنیدیم. و اما وزارت امور خارجه آلمان روز سه‌شنبه در توییتی اعلام کرد که ایران برای اولین بار با استفاده از سازوکار اینستکس اقدام به خرید و انتقال تجهیزات پزشکی از اروپا کرده. در این پیام اشاره‌ای به نوع و میزان این تجهیزات و همینطور نام کشورهای فروشنده نشده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رویا ملکی.
پس از ماها کشمکش میان ایران و اروپا، در نهایت نخستین معامله مالی اینستکس با ایران انجام شد. وزارت خارجه آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که در اولین مبادله تجاری با ایران، محموله‌ای از اقلام پزشکی از اروپا به ایران صادر شده است. اینستکس سازوکار حمایت از مبادلات تجاری است که فرانسه، آلمان و بریتانیا برای تسهیل تجارت با ایران فارغ از تحریم‌های آمریکا راه اندازی کردند. اما اجرای آن تا کنون آغاز نشده بود. فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا، میگوید عزم سیاسی اروپا بر این است که نشان دهد با ایالات متحده هم نظر نیست.
اینستکس از همون زمانی که صحبتش بود که فعال سازی بشه با مخالفت جدی ایالات متحده مواجه شد. یعنی آقای پومپئو بارها و بارها صحبت کرد که دولت فعلی ایالات متحده نمیخواد که به هیچ عنوان روزنه‌ای برای ایران وجود داشته باشه تا فشارهایی که الان روش هست کمتر بشه. ولی اون قسمتی که شاید مهمتر هست عزم سیاسی در اروپا است که نشون بده که با ایالات متحده در این زمینه هم نظر نیست و اروپا حق داره که تصمیم بگیره با چه کشوری میتونه مراودات و تجارت داشته باشه، خصوصا اینکه تحریم‌های فعلی که ایالات متحده وضع کرده به طور یک جانبه بدون هیچ مشورتی و یا کسب رضایت همپیمانان اروپاییش بود. کشورهای اروپایی از این راضی نیستن و یه مقدار شاید بیشتر از اینکه این مسئله معطوف به حمایت از ایران باشه، بیشتر در مقابل این سیاست تحریم هاست. از این جهت فکر میکنم این سازوکار مهم باشه، ولی در این حال فکر نمیکنم که بتونه تاثیر معناداری در گشایش مشکلات ایران داشته باشه.
اجرای این سازوکار مالی در قالب ارسال اقلام پزشکی به ایران در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی همواره از آغاز نشدن مبادلات با اروپا با وجود راه اندازی کانال مالی اینستکس انتقاد کردند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی از آلمان، میگوید این اقدام هرچند کوچک میتواند جناح وابسته به دولت ایران را تقویت کند.
واضح است که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. اولین تراکنش در واقع یک جست اخلاقی از طرف اتحادیه اروپا است. قابل پیش بینی هم هست که در روزهای آینده طرفداران رهبری حکومت این ماجرا رو به سخره بگیرند. متأسفانه همین اقدام دیپلماتیک کوچیک میتونه جناح حامی دولت رو تقویت بکنه، مخصوصا اینکه حسن روحانی، جواد ظریف بعد از شلیک به قاسم سلیمانی عملا میدان بازی رو از دست داده بودند. میتونه زمینه ساز باشه برای اینکه حکومت ادعا بکنه امتیازی گرفته از جهان غرب، طرفدارانش رو کمی آرام بکنه. میتونه زمینه ساز گفتگوها و مذاکرات بعدی ایران و اتحادیه اروپا باشه که در هفته‌های گذشته عملا متوقف شده بود، و میتونه جناح میانه روی طرفدار مذاکره با اروپا و حفظ برجام رو کمی در معادلات داخلی تقویت بکنه.
پس از همه‌گیری کرونا در ایران و افزایش شمار قربانیان این ویروس در کشور، مقام‌های جمهوری اسلامی کرونا را دستمایه اعتراض قرار دادند و بر آن شدند تا تحریم‌های آمریکا را مانع رسیدن کمک‌های پزشکی به ایران اعلام کنند. آنها با خطاب قرار دادن جامعه بین الملل خواهان رفع همه تحریم‌های آمریکا شدند. اما آمریکا در مقابل اعلام می‌کند اقلام پزشکی و دارویی شامل تحریم‌ها نمی‌شود. جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی از فرانسه، به این موضوع اشاره می‌کند.
به اعتباری می‌توان گفت گشایش اعتبار مالی 20 میلیون دلاری از سوی اتحادیه اروپا برای جمهوری اسلامی هیاهوی بسیار است برای هیچ، چون تا پیش از آن هم اگر اعتبار مالی برای فرستادن کالاهایی چون درمان و دارو و خوراک باشد که این هیچ وقت مورد تحریم‌های آمریکا نبوده است، اگر باشد مورد تحریم‌های آمریکا است، چه در این کانال چه خارج از این کانال. بعد از بحران کرونا بارها مقامات بلندپایه امریکایی اعلام کردند که جزء تحریم‌ها نیست و حتی خود پیشگام فرستادن کمک به جمهوری اسلامی شدند که رهبر نظام نپذیرفت. در نتیجه این تأثیری جز فرستادن این کمک‌ها بر ایران نخواهد داشت و امر تازه‌ای هم اتفاق نیفتاده است.
پیش از این مقام‌های دولت ایران از جمله عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی خواستار آن شده بودند که محدوده اینستکس باید به همه کالاها گسترش یابد. با این حال برایان هوک نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران هشدار داده بود اگر از اینستکس به منظور آسان کردن مبادلات غیر مجاز با ایران استفاده شود، این کانال مالی نیز از سوی آمریکا تحریم خواهد شد.
گزارش همکارم رویا ملکی رو شنیدیم. ساعت 14:22 بعد از ظهر در ایران هست. همچنان همراه هستید با مجله نیمروزی رادیو فردا و ادامه میدیم این مجله رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
آقایون، شما اگه خیلی ناراحت هستین میتونین چند تا از این اخلاصگران رو که از دوستان و خیشان خودتون هستن رو اموالشون رو پس بگیرین که مقدار بسیار بسیار زیاد هست و اون رو فعلا برای رفع مشکلات ایران حل کنین، به جای اینکه بخواین دنبال بهانه بگردین و تحریم ها رو بهانه کنین. از یکی دو تا اختلاس هم شروع بکنین خیلی به مردم کمک میشه. این پول ها رو از اونها بگیرین که البته حتما خودتون هم در اون دست دارین و خرج مردم کنین.
این قدرت نمایی مال سر مرزاست، نه مال داخل شهرها. کدوم کشورها داخل شهرشون اینجوری قدرت نمایی میکنن؟ این پاسدارا واسدن روی این ماشینا چنان خشن. آخه تو این موقعیت که کسی تو خیابونا نیست میان تو این خیابونا این کارا رو میکنن، این مانورا رو میدن، معنی این کارا چیه؟ چی کار دارن با مردم میخوان بکنن؟ 40 سال مردم رو به خاک و خون کشیدین، دیگه بستونه.
زمانی که یک پیرمرد یا یک پیرزن شرمنده زن و بچهش میشه برای یه لقمه نون پنیر و چندین روز یا یکی دو هفته است که نتونسته فراهم کنه برای بچه هاش، کرونا بهترین اتفاقیه که تو این دنیا افتاده. شاید نظام حکمرانی دنیا تغییر کنه، به خصوص مملکت ایران فروکش کنه این رژیم لعنتی. کرونا رو به فال نیک بگیرید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ماهاست که ویروس کرونا و اخبار مربوط به اون در سطر خبرهای جهانیه و در کنار خبر افزایش تعداد قربانیان و مبتلایان، گاهی هم خبرهایی داریم از کاهش آلودگی هوا، کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای، خلوت شدن جاده‌ها و بهتر شدن اوضاع. در روز 13 بدر در مورد آنچه ویروس کرونا سبب شده در طبیعت جاری بشه بیشتر میشنویم از همکارم سیاوش سعادتیان.
ویروس کرونا جهان را در کمتر از 4 ماه دیگرگون کرده است. صدها هزار نفر به این ویروس مبتلا شدند و هزاران نفر هم جان خود را از دست دادند. زندگی صدها میلیون نفری هم که هنوز به این بیماری دچار نشدند دستخوش تغییر شده است. اینجا در نیولان اثری از ازدحام جمعیت در خیابانهای این شهر دیده نمی شود. خیابان‌های شهر ووهان چین، خاستگاه اولیه ویروس کرونا هم خالی است. در لاگون، بزرگترین شهر نیجریه هم مغازه‌ها تعطیلند و اینجا در فرودگاه استانبول، یکی از شلوغ‌ترین فرودگاه‌های جهان، پروازهای خارجی لغو و پروازهای داخلی هم محدود شدند. بیش از 1 میلیارد نفر هم این روزها مجبورند در خانه بمانند و مثل این خانواده در هند اوقات خود را در مقابل تلویزیون سپری کنند. اما این تغییرات ناگهانی پیامدهای غیر منتظره‌ای هم به همراه داشته. با کاهش فعالیت کارخانه ها، افت میزان کار سیستم حمل و نقل عمومی، ممنوعیت سفر و خانه نشینی صدها میلیون نفر در جهان و کاهش شدید تعداد پروازها و سفر قطارها و کشتیها، میزان مونوکسید و دیوکسید کربن در جو به طور ناگهانی کاهش یافته است. آلودگی هوا در نیویورک نسبت به سال گذشته 50% کاهش داشته. به گفته وزارت محیط زیست چین، در 337 شهر این کشور کیفیت هوا نسبت به سال گذشته بیش از 11% بهتر شده. در 3 کشور فرانسه، اسپانیا و ایتالیا آلودگی هوا ناشی از دیوکسید نیتروژن یا NO2 تا 40% کاهش یافته. این ترکیب که از مهمترین آلاینده های هوا به شمار می رود، از طریق دود خودروها و فعالیت کارخانه ها و نیروگاه های سوخت فسیلی تولید می شود. مارشال بورک، استاد زمینشناسی دانشکده علوم دانشگاه استنفورد، در مطلبی در وبسایت جیفید نوشته که کاهش آلودگی هوا تنها در 2 ماه گذشته در چین جان نزدیک به 4000 کودک زیر 5 سال و 73000 فرد بالای 70 سال را نجات داده است. در ایران هم با توجه به کاهش سفرهای نوروزی، مراکز طبیعت‌گردی خلوت‌تر از سال‌های گذشته بودند و کاهش مسافران به طبیعت فرصت بیشتری برای بازپروری داده است. در سال‌های اخیر فعالان محیط زیست بارها نسبت به تخریب جنگل‌ها و عواقب آن هشدار دادند. اینگر اندرسون، رئیس برنامه محیط زیست سازمان ملل میگوید طبیعت از طریق ویروس کرونا به انسان‌ها پیام فرستاده که تخریب محیط زیست حیوانات باعث شده که برخورد انسان‌ها و حیوانات بیشتر شود و انواع بیماری‌ها از حیوان به انسان منتقل شود. اما آیا این تغییرات ناگهانی در محیط زیست مقطعی است و با برداشته شدن محدودیت‌ها در سراسر جهان دوباره به وضعیت پیش از شیوع ویروس کرونا باز می‌گردد؟ یا تجربه این روزها مردم و دولت‌ها را تشویق می‌کند که در کنار توجه به رونق اقتصادی، تغییرات اقلیمی را هم جدی‌تر بگیرند؟ سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
ایرانیان باستان امروز 13 فروردین رو در طبیعت به جشن و شادی می پرداختند تا اونها که به نحسی روز 13 اعتقاد داشتن خودشون رو از این نحسی حفظ کنند. از آداب این روز می تونیم به گره زدن سبزه و دور انداختن یا به قولی به آب دادن سبزه اشاره کنیم. در گذشته دختران و پسران هم سبزه ها رو گره می زدند و آرزو می کردند تا در سال جدید تشکیل خانواده بدن. این روز متعلق به خدای بارانه و در مراسم 13 بدر در دعا برای بیشتر شدن و به موقع بودن باران در سال جدید وجود داشته که با گذشت زمان این رسم از میان رفته. دور انداختن سبزه ها هم به این دلیل بوده که ایرانیان باستان عقیده داشتن بدی ها و مریضی ها در این سبزه جمع شده و با به آب انداختن یا به دور انداختن اون پلیدی ها و مریضی ها را از خودشون دور می کردند. اما در امروز روز 13 بدر با اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در ایران همراه شدم و از او پرسیدم که او 13 بدر خودش رو چطور میگذرونه.
والا خانم حتل مقدور بنده طبیعت رو داشتم آوردم تو خونم. بنده یه تعداد کبوتر دارم. از بچگی من علاقه به کبوتر اینا داشتم، یه پرنده شناس شدم. یعنی سرگرمی و تبدیل به شغلم کردم.